سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
پیغمبر اکرم در روایت اعلام نقل فرمودن اصلاً تو روزت الفکر. فکر یه موضوع حساسه برای ما و توی قرآن نگاه کنید دائم ما را دعوت و تشویق کردن به اینکه چرا فکر نمی کنید. اصلا خود فکر یه فضاییه، یه نعمتیه، یه سیریه، یه سلوکیه که ما معمولا، من خودم ازش عرض میکنم، ازش غافل هستیم و اهل فکر نیستیم. شاید تمایز انسان اساسا از موجودی به همین تفکر باشه. کسی که اهل فکر نباشه، اهل تأمل نباشه، حالا درباره چی، حالا خودش یه موضوعی که درباره چی باید فکر کرد، خود در اینکه بالاخره ما کی هستیم، اینجا کجاست و به کجا میریم و چه وضعیتی داریم، وضعیت حساب رسیمون چجوریه. اهل این حساب کشیدن رو از خودش نباشه، طبیعتاً مثل یک حیوان میشه که به دنیا میاد، رشدی نداره، همون رشد غریزی رو داره و نهایتاً از دنیا میره. چیزی که باعث رشد انسان میشه و خیلی کار متوقف بر اونه همین فکر کردنه. خب چرا ما اهل فکر نیستیم؟ از زن میفهمن که سمت و سکوت اون جایگاه و باقیه که باعث تفکر میشه، یعنی زمینه تفکر کردن اینه که انسان سکوت داشته باشه. یعنی اگر انسان اهل حرف زیادی بود دیگه آرامش نداره ذهنش، یک به اصطلاح هوای آلوده و مسموم توی ذهنش که از کسی کسی رو چیزی رو نمیتونه ببینه. حتی حد زدم دیدید آدم وقتی شلوغه صدای کسی رو نمیشنوه. عقل حرف میزنه اما وقتی شلوغه اصلا صدای عقل و انسان نمیشنوه، نمیتونه صدای عقل رو تشخیص بده و فقط همین مثل یک بله فضای خیلی شلوغ و آلوده که هیچ صدای درست و صحیحی به انسان نمیرسه. برای اینکه انسان اهل فکر بشه، اهل سکوت باید باشه تا انشالله کم کم فکرش راه بیفته. دستورالعمل مهم به فکر کردن، ما فقط اشاره میکنیم که حالا روایت خونده باشیم من باب تیمن و تبرک. انشاءالله خداوند ما را هم اهل فکر قرار بده هم اهل سکوت. اصلا انسان باید بشماره، مثلا شما صبح که بلند میشید پاشتب بشمارید چند دفعه، یه مسابقه برای خودتون بذارید، چند تا جمله تو ذهنتون میاد نمیگید. آقا من الان تو ذهنم نگفت، جلو خودمو گرفت، یک دوباره خب اینم نگفتم. مثلا این کم کم به یه جایی میرسه انسان نه صحبت نکنه، به جا صحبت کنه. یعنی وقتی تو ذهنش میاد چیزی بلافاصله نمیگه بگم یا نه، یه تأمل کوتاهی میکنه بعد میگه، وقتی میگه دیگه برای خدا میگه. حرف نزدن بحث ما نیست، به جا حرف زدن. ما متأسفانه خیلی موقعا بی جا صحبت میکنیم، این بی جا صحبت کردنه مضر. خب انشالله که دوستان عزیزم، سروران گرامی، این ایام ازش استفاده کرده باشن. این موضوع خودش را چی؟ PDF نیستین. من فایل براتون، یه فایل براتون گذاشتم، اولا دوستانی که توی گروه هستن یه عکس گذاشتم براتون، عکسم دیگه من نمیدونم حالا چون امتحانی گذاشتم، گفتم هم قطعش چون اینا رو بعد اگر بخواد کسی پرینت بگیره و بخواد بخونه با کاغذ، طبیعتا یه مقدار نیازمند مرتب کردن بیش از این چیزی که الان من براتون گذاشتم هست، ولی تصویرشو براتون گذاشتم، اگه کسی عضو گروه نیست عضو بشه، اگه هم هست که مشکلی نداره میتونه اینو امتحانی گذاشتم نگاه کنید، نکته نظری دارید نمیدونم بزرگه کوچیکش کنید، قلمش خوب نیست، رنگامیزیش خوب نیست، هر نکته‌ای دارید منتقل کنید به بنده، تو خصوصی بنده برام پیام بذارید، من ترمیم میکنم تصحیح میکنم، انشالله مشکلی پیش نیاد. اگر خاطرتون باشه بحث خلاصش همین بود که ما یه گفتش که بله یه دوری بزنیم تو این چند وقت که نبودیم، بحث در کتاب طهارت بود، معنای طهارت رو خوندیم که طهارت مصدر طهارت رو به ذم و به اصطلاح فتح عین اسم مصدرش میشه اتو، معنای لغویش رو خوندیم که همون نظافت و نزاهت یعنی پاکیزگی، بعد رفتیم سراغ معنای شرعیش، بنابر این که بپذیریم معنای شرعی رو، بنابر پذیرش معنای شرعی، یعنی نگیم طهارت یک معنای لغوی داره، اصلا معنای مستحدثه نداره، تو شرع معنای غیر از معنای لغوی ندارد، اگر گفتیم معنای غیر از معنای لغوی ندارد معنی داره بگیم طهارت شرعن، بله وقتی معنی داره طهارت شرعن که یک معنای شرعی در نظر بگیریم مستحدثه باشه، نه به اصطلاح معنایی باشه که همون معنای لغوی و چیز جدیدی تو شعر نداشته باشیم، چون مفاهیمی که ما باهاش سر و کار داریم، موضوعاتی که ما سر و کار داریم دو نوع هستن دیگه، یه سری مفاهیمی هستن که مفاهیم شرعی هستن، یه سری مفاهیم داریم مفاهیم عرفی هستن، عموم الفاظ عبادات معنای شرعی دارن، خمس معنای شرعی داره، زکات معنای شرعی داره، بله قضا،
قضای روزه،
قضای روزه هم مثلا میشه گفت معنای شرعی داره، اما خب خیلی از مفاهیم مثلا یه سری مفاهیم عرفی هستن، مثلا همین آب، آب مطلق، آب مطلق توی روایت ما وارد شده، موضوع روایت ما قرار گرفته، آیا این آب مطلق که موضوع روایت ما قرار گرفته یه معنای غیر از معنای لغوی که ما میشناسیم؟ آب که میگن الما ازا بلغ قدر کره، این علما غیر از اون آبیه که ما خوندیم یا نه همون آبه؟ اگر گفتیم یه معنی شرعی جدیدی داره طبیعتا باید به تعریف شرعیش رو در بیاریم، اونم از شرع، اما گفتیم نه همون معناست، علما همون که عرف، وقت باید به کی مراجعه کنیم برای شناخت این موضوع؟ بله عرف، عرف جامعه عرب به قول آقا، بله پس این معناها باید ببینیم معنای عرفی هستن یا طهور رو فرمودن طهارت شرعاً استعمال طهورن مشروط به نیت، این رو حفظ باشی. طهارت معناش چی اصطلاح؟ یه اصطلاح طهارت یه اصطلاح شرعیه، بنابرای تدویرش این که مستحدث است. ما اونجا عرض کردیم که بحثی توی اصول از حقیقت شرعی متشرعه و بحثش اونجا عرض کردیم، اینجا اونجایی که رنگی کردیم، من نگاه کنید اینجاها رو، اینایی که رنگی کردیم یعنی تو کتابتون نیست، اگه یه نفر نخواست بیش از کتاب بخونه دیگه لازم نیست اونجا رو بخونه، اون برای فهم بیشتر محتوا یا اگر کسی بیشتر خواست مطالعه کنه، مثلا من اینجا نوشتم بحث تبیین بحث حقیقت شرعی از مباحث اصولی به شکل آبی هم خیلی خلاصه آوردم، شما خیلی مفصل این همین سه چهار تا رو به صورت خیلی مفصل توی به اصطلاح کتاب‌های اصولی می‌خونید، ولی همینجا خواستید نگاه کنید مغز بحث رو من اینجا آوردم. در هر صورت طهارت رو شرعاً معنا کردیم، اشکالات رو بررسی کردیم، تعریف رو بررسی کردیم، فرمودن اشکال بهش وارد هست یا نه، نهایتاً به هر حال گفتن همین استعمال و طهارت مشروط به نیت، حالا منظورشون بود استعمال منظور از طهارت اون معنای عام می بود یا خاص، عرض کردیم معنای خاصیه که مبیح صلات باشه. حالا بذارید پس اینو دیگه بر نگردیم، اگه خواستید من بعد کلاس در خدمتم، چون میخوام بریم که به درس امروز هم برسیم. فرمودن مشروط به نیت، توضیح دادیم و بعدش رفتن سر اشکال، اشکال هم توضیح دادیم، اشکال شهید ثانی بر این تعریف رو. بعد رفتیم سر مصادیق این طهور. طهور چیه؟ گفتیم مصادیق طهور منحصر در آب و خاک. دلیلش هم گفتیم، حالا توی کتاب دلیلش رو نگفته بود، هم دلیل این که چرا آب و خاک طاهر و مطهر هستن، بله هم طهور هستن. به معنی خود طهور رو گفتیم یک معنای مبالغی داره، یعنی طاهر به نفس، مطهر لغیره. و گفتیم مطهر لغیره از کجا اثبات میشه؟ گفتیم از روی روایات و آیات که ونزل الله من السماء ماء طهورا، خود این دلالت داره بر این که، یا روایاتی که آوردیم، قال النبی جعلت لی الارض مسجدا و طهورا، خوندیم روایتش کامل آوردم اینجا. نکته هایی بود. پس طهور هم معناش مشخص شد، هم مصداقش مشخص شد. غیر از این دوتا هم گفتیم طهور نیستن. حالا امروز تو آب مضاف میبینید غیر از این دوتا هم طهور نیستن به دلیل روایاتی که داریم. انحصار رو میرسونه، مثلا حضرت سوال کردن با شیر میشه وضو گرفت، با شیر میشه طهارت گرفت یا غسل کرد، حضرت فرموده نه با شیر نمیشه. یا روایاتی دیگه از این قبیل که انحصار میرسونن، این که فقط این دوتا منحصرن، خاک و آب، حالا یا زمین و آب، طهور هستن به وسیله روایات اثبات میشه، دیگرش دلیلی نداریم. علاوه بر اینکه در این روایت داریم که غیر از این دوتا طهور نیستن. بله. بعدش رفتیم سراغ بعد از معنای طهارت تمام شد، رفتیم سراغ اقسام آب. بله اقسام آب چی بود؟ اقسام آب دستیم بندی اولیه یا آب مطلق بود یا آب مضاف. آب مطلق، تعریف آب مطلق چی بود؟ آبی که بدون قید بهش آب اطلاق میشود؟ میشود؟ حقیقتاً، حقیقتاً بهش میگیم آب، اگرچه گاهی موقع هم شاید بهش اضافه بشه، مثلا بگیم آب دریا، اگرچه آب دریا هم میگیم گاهی موقع بهش اضافه هم میشه، اما حقیقتاً میشه به این آب هم گفت یا نه؟ آب میشه گفت. پس این آب، آب مطلقه در مقابل آب مضاف که امروز میخونیمش، آبیه که حقیقتاً بدون قید آب بهش اطلاق
نمیشه.
نمیشه به آب انار حقیقتاً گفت آب. مثلا شما بگه آب برای من بیار، این نفر بره آب انار بیاره، نمیشه. حقیقتاً مگه این که مجازن ما بخواییم استعمال کنیم. بله؟ بعدی چیز هم که اصلا آب بهش اطلاق نمیشه، نه حقیقتاً منم مجازن. این فعلا از بحث ما خارجی، حالا آوردیم توی اینجا. بعد که خود این آب ها هم تقسیم کردیم، گفتیم این آب مطلق خودش چهار دسته است، یا ماده داره یا ماده نداره. اونی که ماده داره یا جاریه یا چاهه، اونی که ماده نداره یا قلیله یا کره. هر کدوم از اینها رو باید با اقسام و احکامش آشنا می شدیم. اقسام آب همین شد، آب جاری. نمی کشه اما همین دسته بندیه، نمی کشه ولی همین دسته بندیه. یعنی اونجا میگن آب یا جاریه یا غیر جاری. بله؟ آب جاری، من تأمل کردم روی این تقسیمات، آب میگن یا جاریه یا غیر جاری. آب جاری رو تعریف میکنن، آب جاری تعریفش چی بود؟ بله؟ حالا یه احکام مشترک آب داشتیم که پاک کننده از حدث و خبثه. اینا نکنید، این الان تفصیله، همه چی رو من آوردم، شما همین رو خلاصه کنید برای خودتون بدون دلیل، فقط مغز کلامو بیارید، خیلی راحت میشه. آب، آب مضاف، آب مطلق، آب مطلق، اون چهار دسته رو میارید. احکام هر کدومشون چیه؟ یا حکم پاک کنندگیشون، طهارتشون، حکم نجاستشون چیه؟ آب جاری تعریفش چیه؟ با اون اختلافی که با علامه داشتیم، نظر علامه ایاتون باشه اینکه آب جاری قلیل باشه یا قلیل نباشه، ایاتون هست؟ بله؟ می‌فرمودن اگه آب قلیل باشه در برخورد با نجاست نجس میشه، مثل آب قلیل میشه دیگه، حکم آب جاری رو پیدا نمی‌کنه. به دلیل دلیلش هم اونجا گفتیم که روایت میگه که آب اگر به قدر کر باشه، از مفهوم عمومیت مفهومی استفاده می‌کردیم برای اینکه بگیم آب جاری قلیل در برخورد با نجاست نجس میشه. یعنی منبع، یعنی به یک منبعی وصل باشه. بله دیگه، لغوی هم همینه، ماده داره، یعنی بازم اونجا گفتیم این غیر از آبهایی که مثلا از کوه فرض کنید آب جاری بشه، یخه، برفه، آب جاری چه، اینو نمیگیم دارای منبع. منبع هم سفره های زیرزمینی رو اصطلاحا میگیم. وقتی میگیم منبع داره یعنی به یه سفره زیرزمینی وصله. حالا آب جاری رو با تمام کشمکشش تعریف کردیم، حکمش هم گفتیم در برخورد با نجاست نجس نمیشه مگر اینکه تغییر پیدا کنه اوصاف ثلاثه‌اش و به اصطلاح حکم نجاستش رو گفتیم. طهارتش هم اینه که به اصطلاح تا وقتی رنگ و بوم ازش عوض نشه نجس نمیشه، پاک کننده هم هست دیگه طبیعتا. این درباره آب جاری بود. آب غیر جاری گفتیم، آب غیر جاری میگیم اونا هم که نبودن حواسشون باشه. آب غیر جاری از نظر مشهور داریم بحث میکنیم، آب غیر جاری منظور اون آب قلیل و یا چاهه. بله، آبهای دیگه اگر نجس بشن در برخورد با نجاست نجس بشن، برای اینکه پاک بشن اگه آب جاری باشه باید تغییر نجاست پیدا کنه، یعنی زوال اون اوصافی که تغییر پیدا کرده زائل بشه. و اگر آب قلیل باشه علاوه بر این باید با کور ملاقات با کور پیدا کنه، ملاقات با کور باعث میشه یه آب قلیل پاک بشه. بله، اگر ملاقات با کور پیدا نکنه نجس نمیشه. حالا کیفیت ملاقاتش هم عرض کردیم که اینجا اگه ذهنم باشه یادتون باشه. بله، صور، بله، صور زبال تغییر و ملاقات گفتیم. حالا اول تغییر ایجاد بشه بعد ملاقات با کور، اینا رو گفتیم. همین صور کیفیتش هم گفتیم، دفعی باشه، تدریجی باشه، ممازجت باشه، ممازجت نباشه، همسرد باشن، همسرد نباشن، اینا رو همه تو نمودار براتون فوردیم اگه مشاهده بفرمایید. خلاصه توی کتابتون این شروط هیچ کدومو شرط نکرد. دلیلش یادتون هست چرا میگفتیم ممازجت یا دفع یا همسرد بودن شرط نیست؟ یه دلیل داشت برای همش نویسن. آب واحد حکم واحد داره، آب واحد حکم واحد داره. گفته الما اذا بلغ قدر کور لا ينجس شيء. الما هم اینم آبه، آب واحد هم حکم واحد داره. پس لازم نیست همسر باشن یا هرچند حالا درباره همسری نویسنده شارح اعلام کرد به نظر میاد باید همسر باشه. این از این بحث آب کور رو عبور کردیم. درباره این مقدار آب کور رسیدیم که حالا اختلاف اقوالی بود، اینجا براتون گذاشتم میتونید مراجعه بفرمایید. از نظر با معیار وزن، با معیار حجم چجوریه که 1200 رطل، رطلم رطل عراقی باشه یا رطل مدنی باشه توضیح دادیم. اینجا با معیار حجم هم گفتیم مطابق بعضی از روایات طول از عمقش 3 وجب و نیم، تو بنابر مشهور هم همینه. مطابق بعضی از روایات هم طول عرض و عمقش 3 وجبه که شهید ثانی این قول رو ترجیح دادن. و بعد رسیدیم به آب قلیل. آب قلیل تعریفش رو گفتیم، کمتر از کور باشه. حکمش هم گفتیم نجاست با ملاقات، نجاست پیدا میکنه با ملاقات با نجس. بنابر نظر مشهور گفتیم شیخ طوسی از قدما به دلیل روایی نمیگه، اتون هم روایتش چی بود؟ بله، اون عطسه کرده بود بینش خون اومده بود یه که حالا جوابشو دادیم، ولی مشهور میگن نجس میشه. و طهارتش هم با ملاقات با کور بعد یا همزمان با تغییر با ملاقات با جاری و با ریزش باران، اینها رو که خدمتتون عرض کردیم. بعد رفتیم سر آب چاه. آب چاه گفتیم تعریفش آبهایی که از زمین میجوشه و غالبا بر روی زمین جاری نمیشه. آب چاه بر روی زمین نباید جاری بشه. عرض کردیم این چیزایی که زیر زمین جاری میشن جاری شدن میگن باطن زمین یا سطح زمین. آبهایی که چی اسمش؟ بفرمایید چی؟ اینایی که از زیر زمین میکشن قنات‌ها. قنات‌ها هم روی زمین جاری میشه اما تو باطن زمین جاری میشه، این یه حالت اونطوری داره. اونم جزء آب جاری بعضی شمردن، بعضی هم آوردن توی آب چاه شمردنش، کاری نداریم. ولی با هر جفتش تعریف کردن اگه طبق نظر مشهور باشه خیلی فرق نمی کنه. این تعریف بود که از آب جاری داریم به صورت خیلی فشرده الان داریم میگیم، اینا رو خیلی توضیح دادیم. حکم آب چاهی چیه؟ این حکم آب چاه ببخشید، این حکم آب چاه مهمه بدونین، چون احتمال داره تو امتحان بدن بعد شما از ذهنیت‌های خودتون استفاده کنید. آب چاه ملادین با نجس بدون اینکه تغییر اوصاف داشته باشه، مشهور قدما میگن چیه؟ مشهور قدما، قدما قبلیای ما، اون متقدمین به عبارت دیگه میگفتن اگر آب چاه باشه دیگه، نمیگفتن مثل ما، مثل علانی ها نیستن میگن ماده دارو نجس نمیشه، نه میگن با صرف ملاقات با نجس هست نجس میشه. دلایلش هم عیت باشه تو آخرین جلسه که جلسه قبل گفتیم مفصل از عبارات یکی از بزرگواران خدمتتون اووردیم درباره آب چاه، که چند تا قول هست، کیا میگن نجس میشه، کیا میگن نجس نمیشه. اما مشهور قدما که کتابتون ادعا میکنه نزدیک به اجماع معتقدن که آب چاه چه کم باشه چه زیاد در برخورد با نجاست نجس میشه، به دلیل عموم مفهومی الماء اذا بلغ قدر کره لا ینجس و شی، و همچنین روایت وجوب این اینجا شما بودید که کش اینجا نباید باشه، همین روایت وجوب نرده. حالا من وقت نکردم اون قسمت رو بیارم به دلیل این قسمت رو باید حدث
میشه، آره باران که میزه باید زمان
در این روایت وجوب نرد، این قسمت در مهمترین دلیل شد. متأخرین قائل هستن که نه، با صرف ملاقات با نجس نجس نمیشه به دلیل ما اول مهر واسد لا یفسد و شی لان له ماده، ماده داره، همین که ماده داره به اصطلاح لا یفسد و شی، و یه قولم برای محمد بصری بود که قول به تفصیل بود که بین آبی که چایی که به قدر کر برسه یا آب چایی که به قدر کر نرسه، اینا یه قول بود که بله خودش از قدما است. بس طهارت آب چاه اگر نجس بشه چیه؟ به همون سه روش قبلی، یکیش سه روش هایی که گفتیم آب باران یا وصل به کور یا جوری، از این چیزه یکم نزع بقره که حالا عرض کردم این قسمتشو خدمت رو بردون، قسمت دیگه هم آماده هست ولی من توی این فرستاد نمونده ها نگوردم، نگاه کنید شاید من یه جای از توضیحاتی از دستم در رفته باشه، ملاحظه کنید هر جا احساس کردید یه جا دلیلی ذکر نشده به من تذکر بدید، من اون دلیلا رو بیارم. اون قسمت های قبلی هم یا دوستتون گذاشته، جلسات اول و دوم مخصوصا حاج آقا زحمت کشیدن تصویرشو براتون گذاشتن، ولی دیگه دید اون تصویرها هم توی گروه گذاشتن، توی کانال نه، یه کانال داریم یه گروه، بباید که تو جلسه اول دوم بود منابع و چی بخونی و و و اون مطالبو دوستمون زحمت کشیدن اونجا براتون گذاشتن، من دیگه نیاز ندیدم چون کامل آورده بودن تو اونجا، نیازی نبود که من دوباره براتون بحثو بیارم. بحثی که امروز مطرح میکنن درباره آب قلی، ما دیگه بحث نزع بئر رو نمیخونیم، نزع بئر رو نمیخونیم و خودتون زحمت بکشید نگاش کنید بعد از بحث نهر بئر، این که چه حیوانی توی چاه بیفته چقدر باید آب کشیم، بعضی ها جمعی بئر داره، بعضی ها مثلا 40 تا دلو، و توضیحاتی که تو اینجا داره ما ازش عبور میکنیم. بعد از این بحث به یه سری مسائل میرسیم، برید تو مسائل، یه سر مسائل الماء المضاف، اولین بحثش آب مضافه، آب مضاف ما باش آشنا هستیم، گفتیم هر بحثی شما وارد میشید نظم فکری داشته باشیم توی فقه، این خیلی مهمه که نظم و انسجام فکری ما داشته باشیم. یعنی چی؟ الان برخورد کردیم با آب مضاف، آب مضاف یک مفهوم عرفیه یا شرعیه، مستحدثه یا همون معنای عرفیه، شعر یه معنای جدید داره، تعریف جدید داره یا همون معنای عرفی، اگه همون معنای عرفی باید به کی مراجعه کنیم؟ شعر در باره آب مضاف یه اصطلاحی داره؟ نه اصطلاح خاصی نداره، پس همون آبیه که ما میشناسیم. خب تعریف عرف از آب مضاف چیه؟ تعریفی رو گفتیم براتون، آبی که بله حقیقتا بدون قید بهش آب اطلاق نمیشه، حقیقتا یعنی در واقع برعکس اون چیزی که تو آب مطلق بهش گفتیم، مثل آبهایی که خود توضیح میده شهید ثانی، مثل آبهایی که با یه چیزی ممزود شده یا از یه چیزی گرفته شده، آبهایی که از یه چیزی گرفته شده فشرده شده، و مثل آب سیب، آب پرتقال، اینا بهشون آب حقیقتا بدون قید صحیح نیست، اما با قید آب بهش اطلاق میشه، با قید بهش اطلاق میشه، بدون قید صحیح نیست. اگه بدون قید بهش بگیم آب چیه؟ باشه حقیقتا سعید من میگم آب رو بردار بیا منظورم آب سیبه باشه اینجا استعمال مجازی و اما واقعا اشکالی نداره میشه گفت آب سعید یا با یه چیزی ممزوج شده به شکلی که جوری ممزوج شده که دیگه بهش آب مطلق آب اطلاق نمیشه مثلا فرض کنید یه رودخونه‌ای داریم دیدید بعضی موقع یه جوری با گل فرض کنید یه جوری با گل آمیخته شده که دیگه بهش آب نمیشه گفت باید بگیم آب گل بله مثلا قهوه مانند میشه بله اون هم میره تحت آب مذاب پس یا از یه چیزی گرفته شدن یا با یه چیزی ممزوج شدن به شکلی که دیگه یا آب گوشت بله آبی که مثلا فرض کنید برای پخت و پز می‌ریزیم با یه گوشتی و خلاصه با رب و از این جور چیزا جوری قاطی شده که دیگه بهش حقیقتا آب مطلق آب به شکل بدون قید بهش صحیح نیستش. خب این در تعریفش. سوال ها جواب بله اگر یه جا ما شک کردیم که یه آبی مضاف شده یا مضاف نشده چه باید بکنیم؟ مثلا فرض کنید همین آب رودخونه یا بعضی موقع آب یه استخر دیدید بعضی موقع با کلور خیلی مخلوط شده آدم شک میکنه الان این بهش آب اطلاق میشود یا نه. اگه یه جا شک کردیم حالا ما گفتیم دقت کنید چقدر دقیق موضوع ما تو هر مسئله اینطوری یه سری مصادیق مشخص داره که داخل هم بله شما این آب رو دیدید بلا فاصله میگید نه این آب سیبه یا آب پرتقاله بدون هیچ شک و شبهه. یه سری آب هم میبینید بدون شک و شبهه میگید آبه بله. اما این شاید یه موقع از یه آبی رو ببینیم شک کنیم به این آب گل یا آب زیاد هم پیش میاد. اولا به این چی میگن؟ به این شبهه که برای من ایجاد شده چی میگن؟ اگر من تو تعریف آب مضاف یا آب شک کردم به این میگن شبهه چیه؟ به این شبهه که اگر اصلا من نمیدونم تعریف آب مضاف یا تعریف آب چی چیه به این میگن شبهه چیه؟ تعریف نه حکمیه که حکم نه حکم یعنی اینکه طاهره مطهره در برخورد با نجاست نجس میشود اون حکمه. الان البته دوستمون دور از آبادی نگفتن الان من توضیح میدم الان وایسادیم نیا کنید ما توی فقه بعضی شما همینا اینی که دارم عرض میکنم اینی که دارم عرض میکنم توی کتاب دیگه نیست ولی این نظم فکری توی فقه به ما میده ما اینا رو باید بلد باشیم تا بتونیم بگیم آقا ما داریم لمعه میخونیم و الا خب همون احکام شرعیه میشه. اگر ما یه چه شک کردیم که یه چیزی آیا آب بدون قید بهش صادق هست یا صادق نیست اولا به این چی میگن ثانیا باید چیکار کنیم تکلیفمون چیه تو موارد شک به میگن اگر شک تو مفهوم کنیم یعنی ندونیم مثلا آب تعریفش چیه تو عرف شک داریم که آب تعریفش توی به اصطلاح عرف چی چیه اینو میگن شبهه مفهومیه بله این شبهه مفهوم است من نمیدونم توی عرف معناش چیه یا توی شعر نمیدونم معنای سلات گفتن نمیدونم سلات نه جزئیه یا هشت جزئی شک میکنم تو مفهوم سلات آیا اون ارکان مخصوصه چند تا مثلا به چی میگن سلات به هشت جز یا نه جز اینو میگن شبهات مفهوم تو مفهوم یه چیز شک دارم. اما اگر توی اینکه این چیز آب هست یا نه یا آب مضاد هست یا نه اینو میگن شبهه مصداقیه شبهه چیه؟ مصداقیه زیر من اشاره کنم توی جا توی این که این یه بحث خیلی سختیه و زیاد هم پیش بیاد انسان اشتباه بیفته و متاسفانه توی کتابای فقهی ما هم خیلی با مصابهه یعنی خیلی موقع شبهه حکمیه هست میگه موضوعیه دقت نمی کنن توی کتابای فقهی ما لذا این مخصوصا کسی که مبتدی باشه خیلی به اشتباه میندازه. ما استادمون یه چیزی به ما یاد داده من ما هم همین رو خدمت رو یاد میدین این اصل مطلب رو به شکل درست شما تو ذهنتون باشه ولی اگر توی یه جایی دیدید نباید ذهنتون به هم بریزه. من این تذکر دارم الان میدم توی کتاب‌های فقهی ما با این اصطلاحی که الان دارم بهتون یاد میدم همه به اصطلاح مش نکردن به عبارتی دیگه رعایت نکردن خیلی با تسامح یه دفعه گفته شبهه مصداقیه موضوعیه گفته موضوعیه مصداقیه همین مورد که الان ما مثال زدیم شاید یه نفر بگه این شبهه موضوعیه شبهه توی یه تحقیمی تحقیم میشه به شبهه مصداقیه و شبهه کوچیه. مصداقیه رو من مقابل حکمیه قرار دادم. مصداقیه تعریفش چیه؟ منشأ شک امور خارجیه. اگر یه جایی منشأ شک امور خارجیه در مقابل حکمیه، حکمیه چیه؟ حکمیه چیه؟ منشأ شک شارع. حالا یه تعارض نستن یا نبید نه
که
من این صورتی ندارم که داریم خود حکمیه دو قسمه، حکمیه در حکم. این تعبیر جامع من جامع ترده گیر نه یا در موضوع
حکمیه
هایی
شده
که این میگن مفهومیه، به این میگن همون حکمیه.
این
معنی عام‌تریه، این در مقابل مصداقیه است، بیشتر به این مورده. مثال بزنم، این هم خودش دو قسمه که حالا این دو قسمش بیا فعلا دردش میشه کار برمان سرخ میشه. شبهه وقتی این مصداقیه توی این همه اتفاق نظر تو نسبت دارن که تو شبهه مصداقیه ما شک در مصداق داریم. من نمیدونم با عدالت رو میدونم چیه، تعریف عدالت رو هم فرض کنید میدونم که شر بله به چی میگن عدالت؟ کسی که گناه کبیره انجام نده افتار بر تغییره نداشته باشه، اینو میگن عدالت. نه اون بازی
مثلا مکلفه بگیم مثلا مکلفه
بگیم نمیدونی چیه دیگه. فعلا یه اصطلاح دیگه رو دارم میگم، فعلا نمیخوام برم تو بحث اینجا. اون وقت به یه جای دیگه میرسیم، شک در اصل تکلیف داشت یه شک در مکلف اون بمیم. اون برای جایی که ما میخوایم مثلا اصول رو جاری کنیمه، اون تقسیم که شما میگید برای که ما بدونیم اصل حکم رو نمیدونیم شک در تکلیف یا در شک در مکلف اون به. و اما این اصطلاح داره غیر از اون اصطلاح. اینجا میخوایم ببینیم که منشأ شک چیه و احکام شک چیه. یه ما میگیم شک، شک شک مصداقیه، یعنی من همین حکم رو میدونم، موضوع رو هم میدونم، میدونم حکم فاسق چیه، پشتش نماز نمیشه. فاسق کیه؟ کسی گناه کبیره میکنه یا اصرار بر صغیره. اما شک دارم که این آقای زید گناه صغیره کرده، اصرار بر صغیره داره، گناه کبیره کرده یا نه. به این میگن شبهه. شبهه چیه؟ مصداقیه. شبهه شبهه مصداقیه. اصطلاحا میگن تو شبهات مصداقیه تمسک به عام جائز نیست. مثلا نمیتونیم تمسک که به خود عام کنیم اگر توی یه دلیلی، مثلا تو همین موضوع ما گفته علما اذا بلغ قدر فرن لا یونجس و شی. خب بعد ما الان شک داریم که این آب آب بله کور هست یا کور نیست، نمیدونیم چقدر، میدونیم آب کور چقدر، الان نمیدونیم کور شده یا نشده، شک داریم. آیا میتونیم بگیم علما اذا بلغ قدر لا یونجس و شی به وسیله این دلیل بگیم آقا با این فرض کنید میشه تطهیر کرد؟ میگن نه نمیشه. این تمسک به آن در شبهه مصداقیه است. بعضی میگن در شبهه موضوعی، من میگم پس آموخ دارم برای همین میگم. بعضی موقع مصداق میگن همین رو، بعضی موقع موضوعیه میگن. اما یه موقع هست نه، من حکم رو نمیدونم، اونجایی که در حکم شک دارم. من نمیدونم فرض کنید حکم مواد مخدری که الان اومده چی چیه، اصلا حکمش رو نمیدونم، یعنی محمول نمیدونم چی چیه، حکمش چیه، من شک دارم حرامه یا چیه. این چیزی که دوستان میگه شک در تکلیف به عبارت دیگه، بله توی این شک دارم، اصلا حکمو من نمیدونم. یه موقع نه، من به اصطلاح موضوع رو نمیشناسم. وقتی میگم دقت کن، یه بحث دارن زیادم شنید، میگن آقا شناخت موضوع کاره مرجع تقلید، اینو ما میشنویم هی هر جا هم میشه فهم میکنیم کار ما نیست. نه آقا، موضوع شناسی اصلا کار مجتهده. چرا؟ چون اگه کسی موضوع رو نشناسه حکم رو چی میره؟ من بخوام حکم یه چیزی رو بدونم باید موضوع رو بشناسم یا نشناسم؟ اون باید بشناسم دیگه. بله اگه شکی تو مصداق بود اون بالایی اون کار مرجع تقلید، شما دستت اینجا الان رنگیه، مثلا به مرجع تحقیق، مرجع تحقیق من بله این خون هست یا نه، مرجع تحقیق گفته خون چیه، خونو تعریف کرده، خون هم خون عرفی که میدونید، گفته حکمش هم چیه، باش نمیشم. بعد شما دست گرفتی میگه آقا این دست من خونه یا رنگه، میگه من چه میدونم خونه رنگه، این کار کیه، این کار کیه، منشأ این شک، منشأ این شک شارع نیست که مرجع تحقیق بخواد به شما جواب بده، منشأ شک اشتباه اموره خارجی، من نمیدونم این بعد آزمایشگاه برم یا ببینم خونه یا دقت کنم بالاخره ببینم این خون هست یا خون نیست، ربطی به شارع نداره که. توی اینجور مواقع باید حواسمون باشه که شبهمون چه شبهه است. تو اینجا هم اگر ما یه جا شک کردیم که این آب آب مضاف هست یا نه، تعریف آب و مضاف رو میتونیم، حکمش هم میتونیم، شک مصداقی میشه، اونجا باید ببینیم که در واقع تکلیف چیه. میتونیم مثلا تمسک کنیم به اصل و بگیم اصالت و طهاره مثلا جاری میکنیم، این آب قبل از اینکه با دقت کنید، این آب قبل از اینکه با این خاک قاطی بشه پاک بود یا پاک نبود؟ پاک بود. الان بله شک میکنیم با پاش بود، قاطی شدنش مثلا با این خاکه اون حکمش از بین رفته یا نه، میگیم همون حکم هنوز داره. مثلا اگر شک کردیم این آب خاک شده یا نه، میگیم قبلا آب بود، الان میگیم انشالله هنوزم آبه. مثلا میگم به استثاب تو بعضی مواقع میتونیم تمسک کنیم. بنابراین یه موقع شبهه مصداقیت، شبهه حکمیت، شبهه در موضوع، بعد به این که زدم مفهومیه موضوعی هم میگن، من میگم هی تسامح دارم، بعد اون میگن شبهه موضوعیت، منظورشون از شبهه موضوعی بعد اون موقع چیه؟ مفهوم. بعد اون شبهه موضوعیت منظورشون چیه؟ مصداقیت. خیلی کلمات فقها باید شما ببینید چی گفته، چی میخواسته بگه، بله، که اونجا درک کنید منظور چیه. پس یه تقسیم بندی اینه که شبهه در موضوع باشه، شبهه در مصداق باشه، و شبهه در موضوع همون شبهه در مفهومی که خودش هم تقسیم بندی دیگه ای داره که ازش عبور میکنیم. شبهه در موضوعیه که همین، مثلا ما طهارت رو شک کنیم، تا طهارت یعنی چی؟ فرق کنید یه اصطلاح شرعیه، تعریف خمس رو نمیدونیم، تعریف خمس رو نمیدونیم، یه اصطلاح چیه؟ شرعیه، بله؟ تعریف خمس رو نمیدونیم، یه اصطلاح کی باید میگفته؟ شرع. شاید اینجا یه نفر بگه آقا مفهومیه، شاید یه موقع بگن آقا این موضوعیه، شاید یه موقع بگه حکمیه، این چیزا رو زیاد میشه. مثلا ما نمیدونیم، چون منشأ شک شارعه میگه شبهه حکمی است. خیلی این تعارضات شما توی مباحث میبینید. پس آب مضاف تعریفش رو باهاش آشنا شدیم، خود آب مضاف حکمش چیه؟ طبیعتا در برخورد با نجاست نجس میشه، طاهر، مطهر هم نیست. چرا مطهر نیست؟ همون دلایلی که گفتیم برای انحصار مطهریت در آب و خاک. آب و خاک چیه؟ مطهر. گفتیم چیه؟ انحصار داره در این دوتا، چیز دیگه نمیتونه مطهر باشه. به همون دلایل استناد میکنیم که آقا پس آب مضاف نمیتونه، چون آب نیست. آب مضاف آبه؟ آب اطلاق میشه؟ به ما گفتن چی پاکه؟ تو روایت که از روایت نبوی یا اون آیه که خوندیم و انزلنا من السماء ماء طهورا، آب گفتیم. به اینکه آب اطلاق نمیشه حقیقتاً، پس نمیتونیم بگیم این آبه که بعد بگیم ماء طهورا میگیرش. ماء طهورا اینو نمیگیره، بله؟ علاوه بر اینکه ما روایتی داریم اساساً به چیزهایی که سوال کرد، مثل همین روایت که شیر رو زیر روایتش هم بخونم براتون، روایت سوال میکنن حضرت که بله سلامت و سلامت کنید از عبدالله بن مغیره از صادقین نقل شده، اذا کان الرجل لا یقدر علی الماء، آب دستش نمیرسه، آقا یقدر علی اللبن، اما شیر داره. حضرت فرمودن که فلا یتوضا باللبن انما هو الماء او تیمم، یا آب یا خاک، با لبن نمیشه. یه روایت دیگه صدوق نقل میکنه، بله. خب پس برای دلیلمون خلاصه رواییه توی اینکه چرا با آب مضاف نمیشه. مخالف هم دارد، اصلا کار لمعه شما همینه، یک نظر مشهور رو بشناسید، دو اقوال مخالف رو بدونید، سه دلایل هر کدومشان اجمالا نه به تفصیل. تو لمعه ما کارمون اینه، تمام هدفمون اینه شما اجمالا با دلایل هر کدوم از اینا آشنا بشید. دلیل اینه که موافق هستن، میگم با شیر نمیشه طهارت، نه از خدر نه از خبر، با هیچ کدومش. نمیشه باشی چیزی رو پاک کرد خبر، نمیشه وضوع قصد گرفت هدف، بله، نه هدف اکبر نه هدف اصغر، هیچ کاری نمیشه با آب شیر خلاصه کرد. اما مخالف هم داره، بعضی ها گفتن، حالا تو عبارت میبینید، بعضی ها مثل بله قول جناب صدوق قائل به جواز غسل شدن، غسل جنابت با آب گل، گفتن با آب گل میشه، دلیلشون یه دلیل رواییه، روایتی رو آوردن، روایت اینه، میگه که بله از یونس ابن ابی، یونس ابن ابیه عبی، بله عبی، قلت له الرجل یغتسل به ماء الورد و یتوضا به للصلاه، قال لا باس بذلك، با آب گل وضو میگیره و غسل میکنه میشه، حضرت گفتن لا باس. خب چرا به این روایت مشهور جواب روایت چی باید بده؟ این روایت دو تا چوب به بله خلاصه به کمرش خورده، یکی این که شاذ و مورد اعراضه، یعنی فقهای ما هیچ کدوم بر اساس فتوا نداییتون هست، گفتیم اگر یه روایتی شاذ شد مشهور نبود مورد اعراض قرار گرفت، اون روایت از اعتبار ساقط میشه، این روایت شاذه، هیچ کس بهش عمل دیدنش ها، روایت رو دیدن آه این روایت، بله، اما هیچ کس بهش فتوا نداده، نه اصلا شاذ، این یه اشکال دیگه است، مشکل سندی هم داره، علاوه بر اشکال سندی که داره مورد اعراض هم قرار گرفته، روایت که حال مشکل سندی دارد که هیچی، مشکل سندی دارد، علاوه بر مشکل سندی مورد اعراض هم گرفته، اگر مشکل سندی داشت اما مشهور بهش استناد میکرد گفتیم میشه چی؟ شهرت فتوایی، اصلا سند نداشت، سندش داغون بود، میگفتیم شهرت جابر ضعف سند هستش، شهرت رو شهید اول جابر ضعف سند میدونه، به خلاف شهید ثانی عیاتون باشه، شهرت فتوایی همین بود، یا بعضا شهرت عملی، شهرت فتوایی بعد، حالا بذاریم یه دفعه دیگه بگم ترسم الان قاطی بشه، خلاصه این که این روایتی که بهش استناد شده به کار ما نمیاد، از نظر مشهور مورد اعراض قرار گرفته، از نظر روایی هم نه شهرت روایی داره نه شهرت فتوایی، یا تو نه شهرت رو میگفتیم یه شهرت، شهرت روایی، شهرت روایی چی بود؟ روایات متعددی از کانال های متعددی نقل شد، اسناد متعددی شهرت روایی نداره، یعنی از نظر روایتا شاذه، از نظر فتوایی هم چیه؟ شهرت نداره، نه فتوان نه روایتا هیچ کدومش شهرت نداره، پس من این روایت به درد نمیخوره و از حیز انتفاع ثابته.
آب نمک
همینه، یا کنید الان شما سر تا دیگه باید مثال بزنید، آب نمک، خب آب مضاف حساب میشه یا آب نمیدونید شبه شبه چیه؟
مثال موضوعیت
نه، ایشون آب مضاف و تعریفشو نمیدونه که مفهومی بگید دیگه، اصلا موضوعیه نگید توی این اصطلاحی که ما گفتیم، اصلا یا میگن یا مفهومیه یا مصداقیه، موضوعیه که میگید آدم گیر میفته، موضوعیه یعنی چی؟ موضوعیه یعنی مصداق من نمیشناسم، یا موضوعیه یعنی مفهومو نمیدونم، جفتشون موضوعن، این که من موضوعو نشناسم یه موقع برمیگرده به این که مصداقشو تشخیص ندادم، یه موقع برمیگرده به این که اصلا خود موضوع رو تعریفشو نمیدونم، ما الان گیرمون تو تعریف آب مضاف که نیست، مشکلی نه، ایشون میگه آب نمک آب مضاف هست یا نه، بله ما میگیم آقا اگر اطلاق آب حقیقتا بدون قید بهش ساقی تعریفشو میدونیم، مشکلی تو مفهومی نیست، اگر شبهه‌ای باشه برای شما تو مساقی یه آب خاصی رو دست گذاشتی میگی این آب نمک، این آب نمک آیا آب مضاف هست یا نه، میگی مو شبهه شبهه چیه؟ مساقی، باید به اصول عملی شما تمسک کنی.
مثلا آب دریا هم آب نمک
هست، آب که بشه آب دریا اطلاق میشه بدون قید، آب دریا هم آبای معمولی، مگه اینکه یه آبی هست دریاچه چی چیه؟ ارومیه مثلا، اون اصلا دیگه میری دستتو میکنی نمک میاد بیرون، اگه یه همچی آبی باشه اطلاق آب بهش حقیقتا بدون قید صحیح نیست، باید بگه آب نمک، این اگه واقعا آب نمک بهش میگن آب حقیقتا نمیگن، اون میشه آب نمک و حکم آب مضاف رو پیدا میکنه، اما آب دریای معمولی که من و شما میبینیم آب بهش اطلاق میشود یا نه؟ میگن نگید دیگه، قرص بگید، میگن دیگه آب میگن بهش دیگه، کسی شک نداره که نه شور بودن، نه اصلا کاری نداره به شوره یا شیرین، آب بهش اطلاق میشود یا نه، اگه آب بهش اطلاق میشود تمامه، چی؟
مثلا آب سدرکافوری که
باش میگه تو بسونه. خب. یه مقداری سدرکافوری رو بدن تو بسونه. هر دیگه حالا هزار تا آب مضاف دیگه شما میتونید مثال بزنید. آبی که قاطی سدرکافور شده، آبی که قاطیش یه چیز، هر چیزی شما قاطی آب کنید فقط جواب یک کلمه است. ما تعریف آبو میدونیم، تو مثالی هم اگر شک کردید باید برید سراغ اصول عملیه، حالت قبلی رو در نظر بگیرید، همون حالت قبلی رو به اصطلاح بهش جاری کنید. اگر هم شبهه مفهومی داشتید توی موضوع یه مورد دیگه، اون موقع تکلیف مشخصه، باید به اشاره مراجعه کنید. یه قول دیگه هم هست توی حکم آب مضاف، قول صدوق، جواز غسل جنابت با آب به اصطلاح مضاف. بله، اونم به اصطلاح روایت دلیلش. سید مرتضی هم اینو که گفتم با آب گل، سید مرتضی هم میگه با آب مضاف مطلقا، با آب مضاف مطلقا مطهر خبث، یعنی خبث رو میشه باهاش به اصطلاح تطهیر کرد. باز یه قول دیگه هم هست، تو چند قول خیلی شاذ و نادر ما داریم، حالا یه از حدث داریم چون یا از خبث داریم یا مطلقا داریم. عبارت کتاب تو همون قسمت ببینید، بیارید قسمت مسائل رو، خم عرف. بله، چیشو تعریف کنم؟ مثلا اقسامشو بگم. عرف اقسامی داره، یه عرف متخصص مثلا داره، یه عرف یعنی میگن عموم اقلا، اون مرد حسین، اون مرد تعارض نداره دیگه. نه این عقلی نیست که بگید حالا یه نفر پیدا شد مخالفت کرده، الان ما تعارضی داریم، مثلا آب دریا کسی هست به شما بگه آب نیست، اطلاق آب نمیشه بهش؟
تو موسیقی زیاده
شما دارید عموما، حالا یه نفرم پیدا شد گفت نه من به آب دریا آب، این خیلی مورد، چون تو هر موردی ما یه مخالف رو که داریم عموما مردم میگن. آره اونجا هم شبهه چی میگه؟ تو مفهومیه که از نظر مفهومی تعریف میکنم برای شما، حالا با تعریف های مختلف هم بگیم آقا این مفهومش اگه بگید کار مشترک هست یا نیست. بله کار مشترک، باید به شما تعریف بده قشنگ شفاف بگه. اما مثلا حالا شما بیاید بگید آقا این که گفتی اون ملاکه بهش تطبیق میکند یا نمیکند، اون باید ببینی که مثلا به عرفه. حالا میگم نم الانی ها نگاه کنید، بعضی ها میگن عرف، بعضی میگن نه شخص ملاکی، حرفای مختلف دارن. بذارید من تیکه رو بخونم چون 5 دقیقه دیگه نداریم و حداقل تیکه رو خونده باشیم. الاولا الماء المضاف، مسئله اول آب مضافه. ما ای شیء الذی لا یسبق علیه اسم الماء به اطلاقه، آب مضاف چیزیه که صادق نیست علیه بر اون آب، بر اون آب مضاف اسم آب به اطلاقه. به اطلاقه یعنی چی؟ یعنی بدون قید. به اطلاقه یعنی بدون قید. لا یسبق علیه اسم الماء حقیقتاً، حقیقتا صادق نیست، به اطلاقه حقیقتا اسم آب بهش صادق نیست. این اصطلاحات رو باید حفظ باشید. مع صدقه علیه، مع القید، البته صدق میکنه به این آب، مع صدق آب، مع صدق آب علیه بر این آب مضاف، مع القید، با قید بهش آب اطلاق میشود یا نه؟ میگن آب سیب، آب دریا، آب مثلا فرض کنید آب چی؟ آب قند، آب انار یا هر چیز دیگه، آب بهش اطلاق میشه با قید، مع قید، با قید، اما بدون قید به اطلاقه آب بهش صادق نیست. کل معتصر من اجسام، مثل آب مضافی که گرفته شده از اجسامه، مثل آب سیب، آب انار، آب مولی، هر آبی دیگه. ول ممتزجه به ها مزین لیطلبه اطلاقه، لیطلبه الاطلاقه، یا آبی که ممزود شده این آبه به ها به اون شیعه مزجن، یه جوری یا گرفته شده است پس معتصره یا ممتزجه، ممتزج و معتصر. یا معتصر و گرفته شده است یا ممتزج و ممزود شده است. چجور مرزی؟ مرزی که یسلو به الاطلاق باعث سلب اطلاق میشه، دیگه نمیتونیم بهش بگیم آب، حقیقتا دیگه بهش آب گفته نمیشه. کل امراق، مثل امراق جمع به اصطلاح مرق که حالا به معنای همون آب گوشته. دون الممتزج علا وچه لا یسلو به الاسم، نه آبی که ممزود شده با یه شیء دیگه اما باعث سلب اطلاق آب نشده، مثلا فرض کنید کلور زدیم بهش یا به قول آقا سلف زدیم بهش، اما این باعث سلب اطلاق اسم حقیقتا بهش بله نشده. اگه نشده باشه آب مضاف میشه؟ نه دیگه، همون آب مطلقه. و این تغییر لونه او، اگرچه رنگش هم تغییر کنه، اما تا وقتی سلب اطلاق آب به اون نشده ما بهش آب مطلق میگیم، آب مضاف نمیگیم. کل ممتزجه به تراب، مثل آبی که با خاک قاطی شده، آب رودخونه‌ای که دارن میرن همینا دیگه با خاک قاطی شده، آیا این بهش آب میگیم یا نه؟
میگیم.
با اینکه پس آبی که ممزوج شده با یه چیزی دیگه، اینطوری نیستش که هر چیزی با هر چیزی ممزوج شده، هر آبی با یه چیزی ممزوج شده بگیم این دیگه آب نیست. نه، عرف باید ببینیم اگه میگه به این آب اشکالی نداره، این دیگه مطلق و مضاف نیست. آو طعمه یا رنگش تغییر کرده، پس اشتباه نگیریم فکر کنیم آب مضاف، به محض اینکه یه آبی رنگش عوض شد یه ذره، دیدید بعضی موقع شبهه میکردن آبی که از شیرای ما میومد کلرش زیاد بود، یه ذره کلرش زیاد بود میگفتن آقا این دیگه آب مضاف شده. نه، این اضافه باید به حدی باشه که سلب کنه اطلاق آب رو بر اون، حقیقتا این اطلاق این کارو نمیکنه. این مقداری که کلر بهش زده باعث نمیشه که ما بگیم این دیگه، یا توی استخر رفته باشید بعضی موقع خیلی کلر داره، اینا نه، باعث سلب اسم نمیشه. او طعم او یا طعمش عوض شده، کل ممتزج بالمل، با آب با نمک یه مقدار قاطی کردیم رنگش شده تا خود آب دریا اصلا، آیا میتونیم بگیم این دیگه سرد میشه اطلاق آب بر اون مطلقا حقیقتا؟ میگیم نه، اگه نشدم که. و این اضیف علیه ما، اگرچه اضافه بشه به اون آب علیه ما، به تراب، به خاک یا مل، بحث اون سر خاک و نمک بود دیگه، اگرچه اضافه بشه به اون دوتا، یعنی چی؟ یعنی اگرچه بگیم آب نمک یا بگیم آب خاک، اگرچه اینم بگیم، اما چون اطلاق آب بهش حقیقتا بدون قیدم صحیحه و باعث سلب اطلاق آب حقیقتا بر این آب خاک یا بر این آب نمک نمیشه، اگرچه اضافهش هم ما داریم میگیم آب خاکم، آب نمکم میگیم، اما چون آبم بهش میگیم این آب مضاف نمیشه. چیو؟ فرق نمی کنه، مثال زده دیگه، نه نگو چیز نداره، موشم تغییر کنه هم میزه. چون نه گلاب نه، اون که گرفته شده از چیزهای دیگه اشت نه، اما اگر آب باشه واقعا، اگه آب الان مرفن بهش میگن آب مشکلی نه، حالا اون یه تحلیل دیگه است، اونی که داره میگه اینو نمیگه، میگه آب رو از گل گرفته باشه. خب نمیدونم میگه خب تو همه شون عطل، مگه میشه آب یه چیزی مایع باشه آب نداشته باشه؟
نه
حالا اینو تحقیق کن، دوستمون میگه آقا آب گل، دوستتون میگه آب گل، آب اصلا فقط آب بوداره. اگه واقعا به همچین نتیجه یه نفر برسه ما کاری نداریم دیگه، ما میگیم آقا به هر حال اطلاق آب بهش ضعیه، به گلاب آب ما میگیم، اگر نمیگیم میگیم آب گل، یعنی ساید دیگه ضعیه، یعنی اطلاق روایت دیگه نمیگیرش. روایت گفته علما، این علما هست یا نه؟ اگه علما هست کار تمام، علما نیست به درد نمیخوره. صلواتی منم آقای
طلبگی تا اجتهاد، کاری از طلاب و اساتید مدرسه علمیه معصومیه قم.